رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون محمد البرادعی وارد تهران شد. جمهوری اسلامی از مصر خواسته است شعبه ای از دانشگاه الازهر را در تهران تأسیس کند. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهام کمک به شبه نظامیان در عراق را رد کرد. ساعت 13 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. و من هانا کاویانی مشروع آخرین اخبار و گزارش ها را از رادیو فردا با آگاهی می رسانم. اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز 17 مرداد برای مذاکراتی دو روزه وارد تهران شد. خبرگزاری های ایران می گویند اولی هاینونن در چارچوب همکاری‌های معمول ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران رفته است. اما به گفته خبرگزاری‌های خارجی، محور مذاکرات آقای هاینونن پرسش‌ها و ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اولی هاینونن آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته به تهران سفر کرده بود. مسئولان جمهوری اسلامی موضوع مذاکرات آقای هاینونن را مطالعات ادعایی اعلام کرده بودند. غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز 3 مرداد ماه با محمد البرادعی در وین گفتگو کرد. او پس از آن دیدار گفت که مذاکراتش در وین علاوه بر موضوع بسته‌های پیشنهادی غرب و جمهوری اسلامی برای رفع بحران هسته‌ای ایران شامل سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پروژه‌های تحقیقاتی برنامه هسته‌ای ایران بوده است. کریم عزیزی، سخنگوی دفتر حافظ منافع ایران در قاهره، می‌گوید که جمهوری اسلامی رسماً از مصر خواسته است تا شعبه‌ای از دانشگاه اسلامی الازهر، جامع الازهر را در تهران تأسیس کند. آقای عزیزی افزوده است که هنوز پاسخی به این درخواست دریافت نشده است. جامع الازهر عالی‌ترین مرکز آموزش و پژوهش‌های اسلامی سنی مذهبان است. دفتر حافظ منافع ایران در مصر تابستان سال گذشته نیز اعلام کرده بود که چنین درخواستی را از جامع الازهر کرده و با آن درخواست موافقت شده است. درخواست برای گشودن شعبه جامع الازهر در تهران پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد در مصاحبه گفته بود که اگر مصر موافقت کند، جمهوری اسلامی همین فردا در قاهره سفارت را باز خواهد کرد. ایران و مصر تقریبا 30 سال است که روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. و اما جمهوری اسلامی ایران بار دیگر اتهامهای وارد شده از سوی آمریکا در خصوص کمک به شبه نظامیان در عراق را رد کرد. هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای این اتهام را که از سوی الخندرو وولف، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل مطرح شده را بی اساس دانست. آقای وولف در گزارش سالانه سفارت آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل در مورد عملکرد نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا در عراق گفته بود دولت ایران تلاش برای برقراری آرامش در عراق را زیر پا می‌گذارد. علاوه بر جمهوری اسلامی در این گزارش سوریه نیز متهم شده است که اجازه می‌دهد شبه نظامیان از مرزهایش با عراق عبور کنند. و اما فرماندهان نظامی موریتانی یک روز پس از کودتا و به دست گرفتن زمام قدرت در این کشور آفریقایی، بامداد امروز وعده دادند که انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را آزاد و شفاف برگزار می‌کنند. نظامیان موریتانی در بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی این کشور انعکاس یافت، تاریخ برگزاری این انتخابات را تعیین نکردند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، در پی کودتا در موریتانی از رهبران نظامی آن کشور خواست قانون اساسی را رعایت کنند. اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا نیز کودتا در موریتانی را محکوم کردند. و در این لحظه شنونده مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا خواهید بود از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا. پس از اینکه بسیاری از شنوندگان از طریق پست الکترونیکی و پیامک‌های تلفنی خواهان بررسی سیاست‌ها و طرح تحول اقتصادی رئیس جمهوری شدند، تصمیم گرفتیم مجله اقتصادی این هفته را اختصاص به این موضوع بدهیم و نظر 3 کارشناس اقتصادی را در این باره جویا شویم. دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس و محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران. در حالی که هنوز متنی از طرح تحول اقتصادی دولت در دست نیست، گفتگو و گمانه‌زنی‌ها درباره این طرح به شدت در جریان است. رسانه‌ها در ایران هفته پیش دوشنبه هفتم مرداد ماه خبر دادند که نسخه اولیه طرح تحول اقتصادی دولت در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از سوی مشاور رئیس جمهور به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل شده است. در پیان اعلام شد که این نسخه از طرح به مجلس نیز ارائه شده است. به گفته محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس دوم مجلس، مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحول ساختاری کرده است، زیرا به گفته وی مهمترین مسئله درباره طرح تحول ساختاری در اقتصاد پیامدهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سنگینی است که ممکن است این طرح به دنبال داشته باشد. دولت و شخص رئیس جمهور بارها در هفته‌های گذشته اعلام کردند که طرح تحول اقتصادی قرار است در 7 زمینه نظام بهره‌وری، نظام یارانه‌ها، نظام گمرکی، نظام مالیات، نظام ارزش‌گذاری پول ملی، نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها اجرا شود که البته نقدی کردن یارانه‌ها ظاهراً هسته اصلی این طرح خواهد بود. خب با این مقدمه آقای دینی، چه جزئیات بیشتری درباره طرح تحول اقتصادی در دست هست؟
یکی از نکات مهم طرح تحول ساختار اقتصادی مرتبط با یارانه هاست که تحت عنوان نقدی‌سازی یارانه یا هدفمندسازی یارانه از اون نام برده میشه و بر مبنای اون چیزی که اصطلاحاً قیمت‌های جهانی یا قیمت‌های سایه‌ای شادو پرایس نامیده میشه، برآوردهایی که صورت گرفته نشون میده که یک چیزی در حدود 90,000 میلیارد تومان یا تقریبا 87 میلیارد دلار یارانه پنهان دولت میپردازه و بنابراین اون چیزی که الان در سطح جامعه و افکار عمومی بر مبنای آثار خود این طرح انعکاس پیدا کرده این هست که احتمالاً دولت مبلغ را سرشکن خواهد کرد به 70 میلیون نفر و به صورت نقدی 90,000 میلیارد تومان پول را ارائه خواهد کرد. منتها من اجازه میخوام که همین جا وارد چند تا نکته انتقادی بشم. اون هم این هست که اساساً به خصوص در رابطه با بحث یارانه ها اون چیزی که مبنای برآوردها قرار گرفته، یعنی قیمت‌های جهانی یا سایه‌ای، به دلایل مختلفی به نظر صحیح نمی‌رسه و بنابراین برآوردی هم که صورت گرفته صحیح نیست و به این اعتبار توصیه‌های سیاستی و اقداماتی که به دنبال این انجام خواهد شد به نظر من میتونه اقتصاد ایران را با بحران‌های جدی‌تری مواجه بکنه. علاوه مبنای نظریه این روی کرد اون چیزی است که تحت عنوان انفجار درمانی یا بیگ بنگ تو ادبیات اقتصادی ازش نام برده میشه و اون هم این هست که شما همه قیمت‌ها رو یه باره رها بکنید منطبق با قیمت‌های جهانی شکل بگیره. ولی نکته‌ای که وجود داره این هست که اولا خب دولت خودش استفاده کننده بسیاری از داده‌ها از جمله نیروی کار و در همین ارتباط قیمت سایه‌ای مطرح میشه. ثانیاً ما در برآورد هزینه‌های پنهان باید توجه داشته باشیم که منابعی که در داخل مصرف میکنه اگر در خارج در بازارهای جهانی بشه در اون قیمت‌های مد نظر ارائه بشه اون وقت میشه گفت که این مقدار به یارانه تعلق میگیره. یعنی شما فرض کنید که ما روزانه هولوش 2.5 میلیون بشکه نفتی که مصرف میشه را اگه بتونیم در قیمتی که مد نظر عرضه بکنیم خریدار داشته باشه ما میتونیم بگیم که این درآمدهای از دست رفته ما، در حالی که به نظر من این گونه نیست. یعنی ما نمیتونیم اولا مصرف داخلی را صفر کنیم و ثانیا حتی اگه مصرف داخلی صفر بشه نمیشه این کالاهایی که در داخل ارائه میشه در بازارهای جهانی براش خریدار پیدا کرد. اما صرف نظر از این نکته ای که حالا بحث فنی و تخصصی در رابطه با برآورد یارانه هاست، در ارتباط با خود تر نکته ای که من میخوام روش تاکید بکنم این هست که به هر حال یک آسیب شناسی در رابطه با مسائل اقتصادی ایران توی این تر انجام شده که به نظر من چیز جدیدی نیست. اینکه بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران بسیار پایینه، اینکه فرض کنید که مفسده‌های اقتصادی یا راندخاری بسیار بالاست و از این جور مسائل بحث‌های جدیدی نیست. ما می‌دونیم که حداقل طی 2-3 دهه گذشته بارها و بارها روی بحث فساد اقتصادی کنترل اون برای مثال صحبت شده ولی راهکاری در عمل وجود نداشته که بشه چنین پدیده رو کنترل کرد. من فکر میکنم که اقتصاد ایران به طور کلی از مشکل اساسی به نام ضعف در حکمرانی یا اون چیزی که حالا گاورننس نامیده میشه رنج میبره و تا زمانی که این حل نشه طبیعی است که صرف تدوین آیین‌نامه‌ها یا حتی مطالعاتی که انجام میشه به معنای پاسخگویی به مسائل نمیتونه باشه.
آقای خاوندرحال، صحبت از 90 هزار میلیارد تومان یارانه است که بخش عمده از این یارانه ها یارانه مواد سوختی است. چه پیش شرط هایی لازم هست که اصولا بتونن این برنامه رو با این عظمت دولت اجرا کنه؟
مسائلی که در چارچوب این طرح تحول اقتصادی مطرح میشه، جز چند مسئله مثلا مسئله نرخ ارز، نزدیک به 20 ساله که در مورد اونها صحبت میشه. همین نکات رو ما در طرح تعدیل اقتصادی به گونه ای میبینیم و با آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی میبینیم. ما مثل اینکه در جا میزنیم بر سر بحث در مورد یک سلسله از مسائل و بر سر اجرای یک سلسله از اصلاحات. نکته ای رو که آقای دینی ترکمانی بر اون اشاره کردن نکته بسیار مهمیه. مسئله بزرگ ایران مسئله حکمرانیه، یعنی ایجاد نهادها و قوانین و فضایی که در اون بشود یک اقتصاد سالم رو پیاده کرد. آقای احمدی نژاد در چند ماهه آخر زمامداری خودشون این طرح جراحی اقتصادی یا اصلاحات ساختاری رو مطرح میکنند، یعنی در بدترین موقعیت ممکن برای اجرای اصلاحات اقتصادی، در شرایطی که رقبای ایشون وارد صحنه شدند، کارنامه اقتصادی ایشان درخشان نیست، فضای سیاسی در درون کشور مساعد نیست و به ویژه فضای بین المللی برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی مساعد نیست. ولی نکاتی که در این طرح هست عمدتاً، جز بعضی از اونها، عمدتاً مسائلی هست که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای سابقاً سوسیالیستی از اروپای شرقی گرفته تا آمریکای لاتین بر اونها تاکید شده و همین مسئله هدفمند کردن یارانه ها مسئله هست که اگر در ایران چنین رفرمی پیاده بشه بخش بزرگی از دردهای اقتصادی ایران درمان میشه. ولی همونطور که اشاره شد اینا نیاز داره به ایجاد یک فضای مناسب که متاسفانه در حال حاضر در ایران وجود نداره.
آقای بهزادیان، در هر حال اینجا اونجا مطرح میشه که این طرح تا حدودی با بخش خصوصی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به خصوص که مهمانی آقای احمدی نژاد دو هفته پیش با صاحبان صنایع و مدیران اتاق بازرگانی. آیا نگاه بخش خصوصی به این سیاست اقتصادی دولت چگونه است و چه تحلیلی ازش داره؟
من تصور میکنم تمام این جریاناتی که شروع شده بیشتر تحت شعاع قرار دادن مشکلات امروز اقتصادی مردم ایرانه و یک مقدار تبلیغاتی است که آقای احمدی نژاد شروع کرده از الان برای انتخابات ریاست جمهوری خودش. طرح تعدیل اقتصادی زمان جناب آقای هاشمی رفسنجانی چه شد و به کجا رسید؟ طرح اصلاح اقتصادی جناب آقای خاتمی چه شد و به کجا رسید و چه نقدی رئیس جمهور بر اونها داره اگر اونها رو گذاشت کنار؟ اصلا حاشیه اصل 44 که از طرف رهبری در جامعه بیان شد و دو سه سال هم این انرژی روش گذاشته شد، نظر آقای احمدی نژاد چیست؟ آیا اونو معتقد اجرا کرده یا به کناری گذاشته؟ اگه اجرا کرده آیا نتیجه اجراش اوضاع اقتصادی امروز جامعه است؟ اگه به کناری گذاشته بر اساس چه استدلالی نظری حالا به هر حال فرمانی که از رئیسش و رهبری صادر شده کنار گذاشته؟ از اینها بگذریم. آقای رئیس جمهور بیاد بگه که در قالب افق 20 ساله اقتصادی که توی بالاترین مرجع کشور مجمع تشخیص مصلحت طراحی شد و سالها روش حرف زده شد و تبلیغ شد، آیا گامهای دولت اون در اون راستا بوده؟ اون موظف بوده برنامه چهارم رو اجرا کنه. آیا کارهایی که تا امروز کرده اصلا انطباقی با برنامه چهارم داره یا نه؟ اصلا این طرح تحول اقتصادی اگر به نتیجه رسید و اگر تصویب شد، دولت طرحش رو اعلام کرد، مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان تایید کرد و ارائه کردند، آیا این رو آقای احمدی نژاد هست که اون رو اجرا کنه؟ آیا اگه احمدی نژاد نبود ممکن نیست دولت بعدی با اون همون برخوردی رو بکنه که ایشون با برنامه چهارم و افق 20 ساله و اصل 44 کردند؟ و این که به قول خود این آقایون این جراحی بزرگه، این جراحی رو در لحظه ای میکنن که خودشون دارن میرن، آیا بعد این بیمار مراقبت و نگهداری نمیخواد؟ ما در کوچکترین کارها میبینیم که دولت آقای احمدی نژاد ناتوان به قول خودشون در تحول در نظام بانکی چه کردن؟ چند سال با دعوای نرخ دستوری بهره بانکی به هر حال همه کارهای بخش خصوصی رو قفل کردن. امروز ریالی تسهیلات در ایران برای فعالیت‌های بخش خصوصی داده نمیشه به بهانه این دعوا که وجود داره. خب وقتی بسته تحول بانکی رئیس کل بانک مرکزی در دعوا با دولت اجرا نمیشه، دولت هم نظراتش در بانک‌ها اجرا نمیشه، اینها آیا میخوان جراحی بزرگ اقتصادی بکنن؟ در بحث بنزین شما نگاه کنین، ببینید چه کردن. مردم بزرگترین تدفیق رو خودشون دادن با کارت سوخت و بعدن اصلا حذف سهمیه سوختشون. اما عملکرد دولت چی بود؟ بیاد ارائه کنه که چه کرد و چه نتیجه از این کار گرفت. آیا مجموعه این کارهایی که این دولت میکنه به ثبات اقتصادی که بخش خصوصی بتونه در چارچوب اون فعالیت بکنه منجر میشه یا نه؟ یا این نهایتش این است که همش همون آرامش اقتصادی گذشته رو هم داره به هم میزنه؟ من تصورم این است که تای نظر این دولت این است که قبل از انتخابات یک قسط یارانه نقدی به طبقه تهی‌دست جامعه بدهد، رأی اونها رو بیمه کنه برای دور دوم ریاست جمهوری و بعد هم دیگه هر چی میخواد سر این مملکت بیاد بیاد. این خلاصه ای هست که من در چهره این تر ببینم.
آقای دینی، تهیه یک چنین طرحی نیاز به یک کار کارشناسی عظیم دارد. با توجه به اینکه رئیس جمهوری با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بسیاری از کارشناسانی که آشنا بودند به اقتصاد ایران برنامه می‌ریختند در عرض این چند دهه گذشته، اینها عملاً کنار گذاشته شدند، چه زمینه تئوریک داره رئیس جمهوری یا نهادهای مورد نظر رئیس جمهوری که میتونن یک چنین طرحی رو در یک متن قابل قبولی ارائه بدن؟
بله ببینید، من فکر می‌کنم شما به یه نکته بسیار مهمی اشاره فرمودید. اقتصاد ایران از چند تا موزل اساسی رنج میبره و در واقع پاشنه آشیل اقتصاد ایران میشه گفت اینها هستن. یکیش ضد انگیزش های شدیدی است که در ساختار نظام اداری کشور وجود داره و خود اینها متأثر از عوامل مختلفی هستند که یکی از اونها بی‌ثباتی شدید در ساختار نظام اداری است و تغییر و تحولاتی از جمله انحلال نهادهای مهمی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کمک میکنه به اینکه این بی‌ثباتی هی تشدید بشه. یکی ورود و خروج بسیار زیاد مدیران در مجموعه هست. یعنی شما در نظر بگیرید که اون کادرسازی مدیریتی که صورت گرفته بود طی یکی دو سال اخیر کلن کنار گذاشته میشه، تیم مدیریتی جدید میاد و گذشته کلن نفت میشه. اساساً چیزی به عنوان منحنی یادگیری که نقش بسیار مهم می‌داره توی تحولات اقتصادی چه در سطح خرج و چه در سطح کلان در اقتصاد ایران شکل نمی‌گیره. یعنی ما دانش ناشی از تجربه تا میایم یک چیزی یاد بگیریم به خاطر این بی‌ثباتی‌های بسیار شدیدی که در سیستم اداری وجود داره دوباره از نقطه صفر شروع می‌کنیم و برمیگردیم به عقب. بنابراین هزینه‌های معاملاتی یا ترانزکشن کاست در اقتصاد ایران افزایش پیدا می‌کنه. اینها در سطح داخلیه. در سطح خارجی هم به هر حال روابطی که وجود داره، یعنی در عرصه سیاست خارجی چالش‌هایی که وجود داره نقش بسیار مهمی داره در تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در اینکه در اقتصاد ایران آیا سرمایه‌گذاری کنن یا نکنن. در واقع بحث ارتباط پیدا می‌کنه با ریسک سرمایه‌گذاری. مسئله‌ای که به نظر من بایستی بهش توجه کرد اینه که وقتی یک دولتی میاد، حالا هر دولتی ایکس ایگرگ و یک برنامه‌ای تنظیم میکنه، ما بایستی توجه بکنیم ببینیم که در ارتباط با این شاخصهایی که عرض کردم چه تغییراتی رو میخواد ایجاد بکنه. اگر برای مثال بتونه گشایشهایی رو در عرصه سیاست خارجی ایجاد بکنه، طبعا میشه انتظار داشت که سرمایه‌های خارجی علاقمند بشن با این تصور که ریسک پایینه وارد شن. در غیر این صورت طبعا مثل توتال میگذارن خارج میشن و بنابراین امکان جذب سرمایه وجود نخواهد داشت. یا در داخل کشور با تغییرات و بی‌ثباتی های بسیار زیاد، طبعا ما با یک موزل بسیار مهمی به نام فرار مغزها که مواجه بودیم در آینده هم بیشتر مواجه خواهیم شد و بنابراین اساسا امکان این که توی یک چنین شرایطی یک برنامه اجرا بشه وجود نداره. یعنی شما وقتی که نهاد سازمان برنامه از بین میره، وقتی که سیستم این اندازه بی‌ثباته و در این حال یک شاخص ویژگی بسیار مهم دیگر اقتصاد ایران را هم بیفزاییم بهش، اون هم وجود نهادهای تو در تو و موازی که ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی ایرانه، اساسا در یک چنین چارچوبی برنامه ای را نمیشه اجرا کرد. برای اینکه برنامه به زبون بسیار ساده و ابتدایی چیزی نیست جز تلاش های سازمان یافته و هدفمند اجزای مختلف یک نظام یا یک سازمان در جهت نیل به یک اهداف مشخص. وقتی که اجزا با هم اصلا سازگاری ندارن و سیستم بسیار بی‌ثباته، توی این چارچوب اساسا نمیشه یک برنامه معمولی رو اجرا کرد، چه برسه به اینکه یک برنامه‌ای باشه که تحول ساز باشه یا بخواد که به طور ساختاری اقتصاد کشور را متحول بکنه. بنابراین خود انحلال نهادهایی مثل سازمان برنامه، ضمن اینکه بخشی از موجودی سرمایه اداری کشور را از بین برده، در این حال با بی‌ثباتی که ایجاد کرده، ضد انگیزش ایجاد کرده در کادر نظام اداری و خود اون بی‌ثباتی هم مزید بر علت میشه برای اینکه نشه یک برنامه را اجرا کرد.
آقای خاوند، اگر ما نگاهی کنیم به چند دهه گذشته درباره سیاست‌های اقتصادی، می‌بینیم که حتی دولت‌های مختلف که کارشناسان خبره و ورزیده‌تری هم داشتن موفق نشدن مثلا در زمینه امور مالیاتی یک نظامی رو تنظیم کنن با اطلاعات کافی که بتونن درآمدهای مالیاتی رو از کسانی که درآمد دارن بگیرن. حال چگونه ممکن است که با این وضعیت مثلا از تمام مردم یک نظام اطلاعاتی که فرمش هم الان پخش کردن اینا تهیه کنن که بر پایه اون بتونن یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم بذارن؟
ببینین، یکی از مسائل و مشکلات بزرگی که هم بخش خصوصی و همینطور دولت با اون روبرو هست، مسئله آشفتگی چشمگیری هست که در نظام آماری کشور وجود داره. کار به جایی که از رسیده که کسی به انتشار آمار حتی در عرصه‌های بنیادی مثل تورم، مثل نرخ بیکاری و موارد دیگه اعتماد نمی‌کنه. معلوم نیست که متولی آماری در ایران کیست و چه کسی باید جوابگو باشه. خب در چنین شرایطی چگونه ما می‌خوایم اطلاعاتی داشته باشیم در مورد اینکه چه خانوارهایی باید از مزایای پرداخت یارانه نقدی برخوردار بشند، چه اطلاعاتی باید ما داشته باشیم و چه نهادها و اداره‌هایی باید مسئول انجام این کار باشن، مگر اینکه یک بوروکراسی عظیم دیگری بر دیوان سالاری کنونی جمهوری اسلامی افسوده بشه و باری بر بارها گذاشته بشه. ولی به طور کلی نکته ای رو که دوستان بر اون تأکید کردند این است که در مجموع ما میبینیم که در مورد بسیاری از مسائل اقتصادی ایران، نقدی کردن یارانه ها، چگونگی مبارزه با تورم، افزایش رشد، بهبود وضعیت سرمایه گذاری در داخل و جذب سرمایه گذاری های خارجی، یک نوع وحدت نظر وجود داره. بخش بزرگی از اقتصاددان های ایرانی و بازیگران صحنه اقتصادی ایران در زمینه‌های مختلف توافق دارن، چون که اقتصاد یک علمه. مسئله‌ای که ما باش روبرو هستیم این هست که اعتقاد به انجام این کارها در ایران آنگونه که باید و شاید وجود نداره. تنها نکته‌ای که در مورد همین مسئله طرح جراحی اقتصادی وجود داره و اون رو باید به فال نیک گرفت، این است که بعد از 3 سال چند ماه آقای احمدی نژاد تازه به این نتیجه رسیده که اون چیزی که در برنامه تعدیل اقتصادی، ساماندهی اقتصادی، برنامه 4 وجود داشت، اینها مسائل علمی هست که تمام جوامع در حال توسعه با اون روبرو هستند و بعد از این همه مدت با آزمون و خطا به اون نتایجی رسیده که قبلی ها بهش رسیده بودند. از این نظر خب یه نکته مثبتی است که در این وضعیت دشوار حداقل میشه به اون امیدوار بود.
خب آقای بهزادیان، در حال اینجا سوال مطرح میشه که بخش خصوصی چگونه اصولا برنامه‌اشو به پیش میبره و چه سرمایه گذاری هایی میکنه؟ آیا فقط در بخش صادرات و واردات یا اینکه واقعا سرمایه گذاری های اساسی از طریق بخش خصوصی هم انجام میگیره؟
بخش خصوصی در وضعیت فعلی شاید بیشتر بخش تجارت رو آورده و اینی که دولت در تأمین کالاهای داخلی به هر حال نقاط ضعف بسیاری داره و بحرانهایی که روی کالاها هم ایجاد میشه این رو نشون میده. بخش خصوصی سعی میکنه از این راه این کالاها رو تأمین کنه، البته منافع خودش هم به خوبی از این جهت تأمین میشه. ولی حتی در بخش صادرات هم ما هزاران مشکل به مشکلات گذشتمون اضافه شده، چرا که وقتی شما هیچ LC به مقصد ایران کسی خریدار خارجی نمیتونه باز کنه یا هیچ کالایی از مبدا بندر عباس عمده خریداران خارجی نمیتونن قبول بکنن، بنابراین صادرات به یک نوع دیگه‌ای متوقفه. سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی هم شما بالاخره در این سرمایه‌گذاری‌ها اگر بخواد یه مقدار بزرگتر بشه به فایننس نیاز دارید که بانک‌های ایرانی که الان برای وام‌های حتی تا 10 میلیون تومانی مشکل برای مردم ایجاد می‌کنن، وام‌های چند میلیارد تومانی نه می‌دهند نه می‌توانند بدهند نه از دولت نهم جرأت می‌کنن، چون فردا بهشون مارک و برچسب و اینجور حرفا می‌خوره. فایننس خارجی هم که در این اوضاع ایران هیچ بیمه دولتی کاور نمیکنه ریسک ایران رو و هیچ بانک خارجی حاضر نیست در ایران فایننس بده. پس برای سرمایه گذار بزرگ ایرانی فایننس وجود نداره. تجهیزات یا همون پریکویمنت که از شرکت های بزرگ غربی یا آسیای جنوب شرقی باید تأمین بشه، ماشینالاتش به ایران نقدن نمیدن، انجینیرینگ و مهندسیش برای ایران وجود نداره، شرکت های خارجی نمیان. از همه مهمتر دولت آقای احمدی نژاد هم در راه ایجاد پروژه های بزرگ از سوی بخش خصوصی برای اینکه بخش خصوصی ایران توانمند مالی نشود سنگ میندازه، مجوز نمیده. شما ببینید 3 شرکت پتروشیمی بخش خصوصی در دولت آقای خاتمی تأسیس شد و واحدهای صنعتی زدن، ولی در دولت آقای احمدی نژاد 1 مجوز چنینی به بخش خصوصی داده نشده، نه در بخش نفت، نه در بخش انرژی، نه در بخش پتروشیمی و امثالهم. حتی به شرکت‌های نیمه دولتی مثل بنیادهای خودشون هم داده نشده. بنابراین در مجموع این مباحث بخش خصوصی ایران نقدن سیاست صبر و انتظار رو پیشه کرده و هیچی از این ماجراهایی که هر روز در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران میگذره فقط یک ناظر است، هیچ حامی و پشتیبانی هم نداره. همه NGOهایی که باید مدافع بخش خصوصی میبودن و باید حرف بخش خصوصی رو میزدن از سوی دولت مورد اشغال قرار گرفتن و نمونه هاش رو شما دارید. توی اون بحثی هم که آقای خاوند فرمودن یا آقای ترکان فرمودن، من اصلا روی این عدد 87 میلیارد دلار یا 90 هزار میلیارد تومان بحث دارم. یکی از کارشناسان بلندپایه وزارت نفت در انتهای دولت آقای خاتمی وقتی بررسی کرد و حتی به صورت کتاب من رو منتشر کرد، ما 55 میلیارد دلار فقط یارانه انرژی میدهیم، یارانه های مختلف دیگه در جامعه ما داره داده میشه. اصلا این عدد آیا درست است؟ همونجور که گفتن ضعف آماری که در کشور ما وجود داره، و بعد اصلا اگر قرار شد یارانه ها پرداخت بشه به چه طبقه میخواد پرداخت بشه؟ آقای احمدی نژاد اصلا قبول دارد که 4 دهک از جامعه ما حداقل جز دهک هایی هستند که خورد و خوراک خودشون رو ندارن و زیر خط فقرن و افتی که در بخش اقتصادی برای مردم ایران ایجاد شده به روشنی مشخص خواهد بود؟ بنابراین به این آمارها هم خیلی نمیشود تکیه کرد. بزرگترین امتیازی که بحث های این روزها در ایران میتواند داشته باشد این است که ظاهرا خود آقایون به مشکلات وضعیت اقتصادی امروز کشور ما به خوبی دارن اعتراف میکنن. کسی که میگه باید جراحی بزرگ رو انجام بدیم، باید فلان کنیم، یعنی از وضعیت موجود اظهار نارضایتی میکنه. سوال من به عنوان یک رای دهنده ایرانی از آقای احمدی نژاد این است که آیا بعد از 3 تلاش دولت شما به این وضعیت رسیدن دلیلش چیست؟ دلیلش عدم اطاعت شما از قانون، عدم اطاعت شما از مصوبات گذشته، به هم زدن عرصه امنیت داخلی و خارجی در اقتصاد و سرمایه گذاری و به هم ریختن همه روابط اقتصادی گذشته و تعطیل کردن بخش‌های کارشناسی دولت نیست؟ اگر این هست، آیا بهتر نیست صبر کنیم که آدم‌های کارآزموده تری در اقتصاد کشور ما در آینده برنامه‌های درستی رو اجرا کنند؟
خب به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شنوندگانی که ما را در این برنامه همراهی کردند. وعده ما چهارشنبه آینده.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا بودید که تهیه کننده آن فریدون زرنگار بود. و اما جدیدترین فیلتر شکن رادیو فردا هست goriz-rah.com. تکرار میکنم goriz-rah.com. شما میتونید با استفاده از این فیلتر شکن به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و جدیدترین اخبار و گزارش های رادیو فردا رو اونجا مطالعه کنید. همچنین در بخش شما چه فکر میکنید؟ از نظر شما درباره اتهام براندازی به فعالان مدنی پرسیده شده که میتونید نظرتون رو اونجا ثبت بکنید. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. 30 دقیقه دیگر با مشروع اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان با رادیو فردا همراه باشید. روز خوش.
ارتباط با جهان